در هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید، برنامه گفتاورد رو تقدیم شما میکنیم. درباره پروین اعتصامی، این شاعره بزرگ کشورمون و شخصیتی که علارغم برجستگی ها و ویژگی های ممتازی که داشته، آنطور که باید و شاید شناخته نشده، به این بهانه درباره ایشون صحبت میکنیم. مهمان گرامی ما که روی خط تلفن برنامه گفتاورد هستن، جناب آقای دکتر عبدالعلی قاسمی، پژوهشگر ادبیات فارسی و مدرس در این حوزه هستند. خدمت آقای دکتر قاسمی سلام عرض میکنم.
سلام بر شما و شنوندگان عزیزی که صحبت‌های ما رو میشنوند.
آقای دکتر قاسمی، چرا پروین اعتصامی یا به تعبیر دقیق‌تر خانم رخشنده اعتصامی که معروف هست به پروین اعتصامی، در کنار برخی از شعرهای دیگه مثل فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی و غیره، حقش در فضای جامعه ادبی ما ادا نشده، در حالی که وقتی به زندگی پروین نگاه میکنیم شاید بتوان اون رو از پیشگامان شعر و ادبیات انتقادی، اعتراضی و برخی از مضامین دیگه که حالا در حین برنامه به اونها اشاره خواهم کرد بوده. فکر میکنید این مظلومیت و محجوریت پروین اعتصامی از کجا ناشی میشه جناب آقای دکتر قاسمی؟
اگر دقت کرده باشیم میبینیم که شرایط زمانی پروین دوره مظلومیت همه دختران و زنان ما بود. زمانی بود که پروین وقتی که سن مدرسه داشت و باید مدرسه میرفت، متاسفانه مدرسه دخترانهی برای اون وجود نداشت و مجبور شد که به خاطر پدرش که نفوذی داشت در دربارونا وارد مدرسه آمریکایی بشه.
بله.
از همونجا شکل میگیره این مظلومیت. ولی پروین یک شخصیت عجیبی داره که اگر به وضعیت خانوادش یکم اشاره کنیم معلوم میشه که این استثناءه. پروین در یک خانواده حکومتی بسیار مرفه که پدر بزرگش میدونید در مصر سفیر بود و پدرش تالیفات زیادی داشت در بیروت تاثیر کرده اینا، اما پروین چطور میشه طرفدار ضعفا و همونطوری که شما فرمودید در شعرش موجی از مهربانی نسبت به زحمتکشان داره.
آقای دکتر،
مظلومیت جانم،
چون اشاره کردید به در واقع زادگاه و زمانه‌ای که پروین پا به دنیا گذاشت، من اشاره بکنم که پروین اعتصامی متولد 1285 در تبریز بود.
1320. بله.
بله. یعنی تقریبا همزمان با انقلاب مشروطه ایشون در تبریز به دنیا اومدن. بله.
دقیقا زمانی که دیگه ده خدا در اون روزنامه معروف شمال به عنوان چرند و پرند تنز میگفت و ملک و شعرهای باز اشعار سیاسی میگفت، پروین در کنار اینا چشم باز کرد، در کنار پدر دانشمندی مثل یوسف اعتصام الملک. و بعد یوسف مأمور مالیات و گمرک و اینا شد که در تبریز مأموریت داشت. پروین اونجا به دنیا آمد.
بله.
و مادر شاعر داشت، اخترالملوک، خودش در زمان خودش واقعا زن بزرگی بوده از نظر شعر و ادبیات. اما این دختر باز مظلومیتی که براش ما دیگه قید میکنیم، یکی از عواملش همون ازدواج دادنش به توسط پدر بود که متاسفانه او رو به اجبار به پسرعموش که رئیس شهربانی کرمانشاه بود ازدواج داد و این ضربه مهلکی بر روح و روان این شاعر لطیف زد. دختری که تمام وجودش مهربانی بود و عشق ورزی به ضعفا و ستم دیدگان بود و از ستم دیدگان دفاع میکرد، خودش آماج بیمهری ها شد که بعد از دو ماه جدا میشه، بعد مرگ پدر میشه باعث یکی از عواملی که دوباره این دختر گوشه نشین میشه. اما گوشه نشینی پروین و مظلومیت پروین از جنس مظلومیت بقیه دخترها نبود که ساکت بشینه. پروین کرنش کرده در شعرش، در مناظره هاش گناه را به گردن طبیعت نمیندازه که دخترهایی مثل من دارن ظلم بهشون میشه، گناه را به گردن پیشانی نویس و نمیدونم پیشانی نوشت و تقدیر نمیدازه، گناه را میندازه به گردن ستمگر و ظلم پذیری مظلوم. بله. در مناظره هاش میخواد این مظلومیت رو نشون بده. ببخشید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از توضیحات جناب عالی. یکی از حالا شانس ها یا توفیقات یا بختیاری های پروین اعتصامی تولد در همون خانه و فرزند یوسف اعتصام الملک بودن هست، از این نظر که منزل پدر در واقع پروین اعتصامی
کانون ادب بود.
بله، کانون ادب بود. افرادی و رجالی مثل دهخدا، بهار، عباس اقبال، سعید نفیسی رفت و آمد می‌کردند. خب این خیلی در شکل دادن به ذهن و شخصیت پروین اعتصامی تاثیرگذار بود. آقای دکتر قاسمی، حدوداً 2500 تا بیت شعر سروده پروین در قالب 600 شعر در این حالا 35 سال عمر کوتاهی که داشت، در قالب مثنوی و قطعه و قصیده. وقتی به مضامین شعر پروین ما نگاه میکنیم، در اون زمانه ببینید علم آموزی، یعنی تشویق به دانش آموزی و علم آموزی، خب این چیزی بل و خردمندی، این چیزی نیست که بشه راحت از کنارش گذشت. یا ظلم ستیزی، حمایت از محرومان، فقر ستیزی، عدالت خواهی، اینها برخی از مضامین اصلی شعر پروین هست. به نظر جناب عالی، با وجود اینکه میشه پروین اعتصامی رو یک شاعر پیشرو، روشنفکر و آگاه به زمان و شجاع خواند، چرا برخی از اصحاب ادبیات به پروین اونگونه که باید توجه نکردند و حتی برخی او رو خیلی شاعر قابل اعتنایی ندونستند؟ برخی از روشنفکرای همچین نظری داشتن، البته همه چنین نظری نداشتن. مثلا ملک و شعرهای بهار از او تمجید و تعریف کرده یا علامه محمد قزوینی از او تمجید کرده. اگر اجازه بدید قبل از اینکه شما این رو پاسخ بدید، ما یک قطعه صوتی هستش که به اتفاق با هم بشنویم درباره پروین و بعد در خدمت شما باشیم.
هر بلایی که ساید رحمتی است، هر که را رنجیدهی اون راحتی است. زن به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند اون رخ تا بنده را. پیش زن بر حضرت بندم زنم، تا که با مهر تو پیوندم زنم. مال کی باشه این شعر خوبه؟ بعد این اتصامی که سعی میشه پوشونده بشه چهرش، مال پروین اتصام. خوبی؟ گفتن شاعر نخود لوبیا. بله، برای اینکه گروه فرخزاد رو بالا ببرن، اونو خواستن خوردش کنن.
پروین
حالا فروغ هم من نظر نامناسبی ندارم بهش، به نظرم میاد که آخری ها وضعش بد نبوده انشاءالله، اما اونو برای که اونو چیز کنن تو سر این زدن که خب شعرش با این رتبه بالای شعری. Thank you.
خب جناب آقای قاسمی، پاسخ شما رو بشنویم. علت بی‌اعتنایی به پروین از جانب برخی از روشنفکران فکر می‌کنید چی بوده؟ عمدی بوده یا ندانسته بوده؟
ببینید، در دوره پروین متاسفانه یک جوی پیدا شده بود که این روشنفکر بودن هنر بود و هر کسی می‌خواست که یه چیزی بگه که اینم جزء این جرگه به حساب بیاد که بگن این هم خوب میفهمه. ولی پروین کار خودش رو میکرد. پروین در اون مست و محتسب هست که در کتاب دبیرستانی و دانشگاه اینا هست، همه خوندیم. ببینید، همون یک شعر کافیه که پروین با تمام وجود از نامناسبات روزگار خودش حرف میزنه و اعتنایی نمیکنه به اینکه بگن پروین شاعر بزرگیه یا شاعر ضعیفیه. و به نظر من حسادت هست و بعضی ها متاسفانه میخوان دیگران رو تضیف کنن که بگن خودشون بزرگن. هیچ خللی در شعر پروین، در افکار پروین به وجود نمیاد. من وقتی که سال 79 شهر دوشنبه رفتم برای ادامه تحصیل، اونجا استاد راهنمام گفت در روسیه پروین مظلومه، کار با ایران نداریم، شما کار نداریم، ما اینجا احساس میکنیم در اینجا پروین مظلومه. و من پایان نامم که پروین گرفتم در اونجا روزنامه شرق روسیه که نمایندگیش در دوشنبه بود، هر روز سه‌شنبه صبح یه مطلب از پروین مینوشت. کجای روزنامه های ما اینقدر متعصب هم نسبت به یک شاعر؟
در آقای دکتر، در تاجیکستان یا در روسیه؟
در تاجیکستان و روسیه. ببینید، روزنامه شرق به زبان روسی چاپ میشد، یه نمایندگی هم داشت در شهر دوشنبه. من تو قسمت شهر دوشنبه مقاله می نوشتم و اونجا احساس می کردم انقدر وظیفم سنگینه نسبت به این شاعر بزرگ ما که چرا قدرش نمی دونیم. و تا جایی که تونستم ایشون رو معرفی کردم. 120 صفحه من مقدمه بر دیوان پروین نوشتم، تمام اون قسمت هایی که در اینجا کار نشده واقعا کار کردیم. پروین مظلوم، الان هم مظلوم.
آقای دکتر، شما رساله دکتریتون در مورد پروین اعتصامی بوده؟
پروین و شعر اجتماعی او. بله.
چقدر جالب.
و شعر اجتماعی.
خب حالا اتفاقا چون به این موضوع به طور تخصصی پرداختید، من یه اشارهی بکنم به اون جفایی که به پروین اعتصامی شده. برخی از روشنفکران میگفتن که پروین شاعر نخوسوزن و نخودلوبیاست و این واقعا از اون اجحافها و جفاهایی بود که به پروین میشد. من وقتی نگاه میکردم سرگذشت پروین رو، دیدم 70 مناظره در اشعار پروین اعتصامی وجود داره که در واقع بین انسان و اشیا صورت گرفته. این از دو جهت آقای دکتر خیلی جالب هست و خیلی قابلیت بررسی داره. در اون زمان وارد کردن ساختار مناظره در شعر یک کار بسیار نوآورانه و مدرن و پیشرو بوده که به نظرم جای
اجتماعی سخت بوده. مثلا در گذشته، حالا اسدی، طوسی یا هر کسی این کارو کرده، یه سری موضوعات ساده اجتماعی، ولی این با مزامین آزادی خواهی، با مزامین اجتماعی خیلی سخته
واقعا. این از این نظر قابلیت بحث داره. بعد اینی که پروین انسان رو با اشیا وارد گفتگو میکنه، حکایت از نوعی سورئالیسم هنری در ذهن پروین اعتصامی هم هست. و اینها
هم درباره نخ و سوزنی
حتما
بدن.
بله بله، من گفتم که در قالبی که بهانه ای باشه شما بیشتر توضیح بدید. بفرمایید.
ببینید، ما الان هم اگر مشکلی در زندگیمون پیش میاد میندازیم گردن همسایه، دوست، همکار، درسته؟ همین الان هم.
بله بله.
در زمان پروین مشکلات طوری بود که مردم از چشم هم میدیدن. مثلا یکی میگفت من سوزنم، اگه من پارچه رو سوراخ نکنم سوزن نخ پشت سرم نمیاد. نخ میگفت اگه تو سوراخ میکن خود تنها میری جلو، اگه من پشت سرم نیام دو لایه پارچه رو با هم وصل میکن. در نتیجه میگفت من بهترم، اون میگفت من بهترم، در صورت که یه خیاط داشت سود این کارو میبرد، یه خیاط اینا رو میبرد پشت سر هم، خیاط پول میگرفت، این دوتا فقط بحث میکردن. منظور این که جامعه ما بافتی داشت که اینا گناهشون گردن همسایه میدفن، میگفت آقا درد از خودتونه، تا به خودشناسی نرسید مشکلات رو نمیتونید حل کنید. سوزن باید باشه، نخ باید باشه، ماش باید باشه، نخود باید باشه. آقا هر کسی جایگاه خودشو داره. این پروین با زبان بی زبانی و با این تمثیل های زیبا و مناظره ها میخواست هوشیار کنه، اینا رو از خواب بیدار کنه. کمتر شاعری بوده این کار بکنه. ببخشید.
نه اختیار دارید، خیلی ممنون، نه توضیحات خیلی خوبی بود. آقای دکتر قاسمی، یه در سال 1303 که پروین 18 سالش بوده اون زمان، یک سخنرانی کرده با عنوان بله درباره زن و تاریخ،
خیلی عالیه.
آره، و اونجا از ضرورت تربیت نسوان یا زنان و دختران ایرانی سخن گفته. در مورد این یه مقدار توضیح بدید که بله.
پدرش یک کتابی داره ترجمه شده از عربی در ارزش زن است، تو بیروت چاپ شده، تو بیروت چاپ کرده، بعد آورده ایران و پروین خیلی تحت تاثیر این کتاب قرار گرفت که تاریخچه ظلم به زنان رو میخونه و بعد پروین خودش یک آمیخته ای از باورهای منطقی نسبت به زنان و اون ظلم هایی که تا زمان پروین بر زن وارد می شده، اینها رو به این صورت با دیدگاه خودش می سنجه و صیقل می ده و به زیبایی حق و حقوق زنان رو طوری بیان می کنه که همین الان هم بی نظیره. همین الان
بله بله.
در اون سخنرانی که در دبیرستان آمریکایی‌ها به مناسبت فارغ التحصیلیش انجام داده، خود آمریکایی‌ها تعجب کردن از اینکه زن چه ارزشی داره در فرهنگ ایرانی
همینطور.
و در کلام پروین.
حالا چون ما اشاره کردیم به برخی از در واقع بیمهری‌هایی که به پروین اعتصامی شده، اینجا من یه اشاره‌ای هم بکنم. علامه محمد قزوینی او از او به عنوان ملکه النساء شعائر ایرانی نام میبره، یا رابعه دهر از او نام میبره، او رو با ناصر خسرو قابل قیاس میدونه پروین اعتصامی رو. استاد محمد علی اسلامی ندوشن که انشالله عمرشون طولانی باشه،
یک شایعه‌ای کرده بودن.
بله بله بله، متاسفانه نه، الحمدلله ایشون سالم هستن و انشالله عمرشون دراز باد. ایشون از پروین به عنوان بزرگترین شاعر زن در ادبیات فارسی نام میبره و کسانی هم بودن که چنین جایگاهی رو برای پروین قائل هستن. من دو تا بحث دیگه درباره پروین با جناب عالی دارم آقای دکتر قاسمی. یکی در جدای از بحث مزامین، یه برگردیم یه مقدار به لفظ و شکل و ساختار زبانی پروین. خب پروین از نظر لفظی تابع مکتب خراسانی بود، در نحو زبان گفتاری رو در قطعات و مثنوی ها تعقیب می کرد و در قصیده ها هم توانایی بلاغت زبانی خودش رو به رخ می کشید و جایگاه پروین اعتصامی از نظر در واقع هنر شعر سرودن کجاست؟
خودش در شهر بخارا یک استاد شکوروف که بعداً استاد راهنمای ما شد، یک مقاله نوشته بود که نوشته بود ناصر دوم، ناصر خسروی دوم.
آها بله بله.
یعنی پروین رو ناصر خسروی دوم در ماوراءالنهر میدونن.
یعنی مثل علامه قزوینی. یه همچین نظری ایشون هم داشت در مورد پروین.
و خردگرایی پروین رو خیلی بیشتر از ناصر میدونن. چرا؟ چون ناصر در گذشته مثلا حالا اگر میگفت از ماست که بر ماست، همین نخوسوزن رو ببینید، همین نخوسوزن از ماست که بر ماست، ببینید مضمون رو چقدر به هم نزدیکونه. اما پروین میاد واقعیت‌های اجتماعی امروز رو خردمندانه بیان میکنه. این خیلی سخت بوده و یکی هم ترس از این که بره زیر سوال. مثلا اگر ناصر میگفت روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست اون داستان، امروزه پروین اگر یکم بی‌احتیاطی میکرد در اون آغازی که هنوز خانوما شعر نمیگفتن، دخترها شعر نمیگفتن، ممکن بود همونجا نابود بشه.
بله.
به وسیله همون افرادی که فرمودید، یا به خاطر حسادت یا به خاطر مسائلی دیگه. پروین از نظر شعری چنان ادب فارسی رو رعایت کرده، چنان به ارزش‌های زبان توجه کرده که من که 6 سال رو این دیوان کار کردم و نکاتی رو استخراج کردم، عیبی در کار این خانم دیده نمیشه.
بله.
و واقعا باعث خوشحالیه پروینی با عمر کوتاه این همه خدمت کرده به زبان فارسی.
بله. آقای دکتر قاسمی، آخرین بخش گفتگوی من و جناب عالی
بود درباره فروغ. من
بله بله میخوام همین سوال رو یه طرح مسئله بکنم و بحثمون رو اینگونه پیش ببریم و به پایان برسونیم. در گعده های روشنفکری، محافل ادبی و حتی در دانشکده های ما، وقتی صحبت از حقوق زنان میشه، از فروغ فرخزاد به عنوان شاعر در طرح مسئله زنان صحبت میشه و خب فروغ یک پوزیشن و یک موقعیتی هم در اینجور محافل داره دیگه، یه همون جوری که مثلا از نیچه صحبت کردن در محافل فلسفی یه پوزیشنی هست، یک جستی هست، یک ادایی هست، حالا فارغ از این که چقدر اصلا ما میدانیم، میفهمیم یا درک میکنیم. اما خیلی از افراد چنین نظری دارن که چند دهه قبل از فروغ پروین از حقوق زنان سخن گفته بود و این رو مطرح کرده بود. به نظر شما اولا پروین نسبت به مسئله زنان و حقوق زنان چه نگاهی داشت؟ دومن چرا عده‌ای پروین رو در سایه فروغ فرخزاد میخوان کمرنگ بکنن؟
خب پروین یک عرفان خیلی خیلی ظریف در شعرش داره که همه چیز رو در نهایت به خواست خدا میرسونه، یعنی به خداوند ختم میکنه.
بله.
و این دیانت بسیار زیرکانه و ظریف رو چاشنی شعرش کرده که شکی درش نیست. اما ببینید پروین و واقعا در بزرگ، یعنی از دفاع از زنان گفتم همون کار پدرش کافیه که ما ببینیم مثلا این خانوادهشون مدافع حقوق زنان بودن که شاید بگه حالا کار ندارم که فروغ چقدر در مقابل اون کمتر جلوه کرده یا نه. اما فروغ تمام هم مغمش بیان احساسات شخصیه. فروغ درسته که فت شکنی بود برای دختران و زنان ما که از اون به بعد شعر عاشقانه رو راحت بگن و اون ممنوعیتی نداشته باشن. باز اون جو خانوادگی که پدرش افسر بود، افسر ارتش سخت گیر بود و اینا، حالا فروغ از نظر دفاع از زنان به حد پروین نمیرسه، ولی دفاع از خودش و عشق زمینیش. چرا؟
اتفاقا آقای دکتر قاسمی خیلی نکته خوبی اشاره کردید. پروین یکی از ویژگی‌های شعر پروین اعتصامی این هست که اصلاً به خودش توجه نداره، یعنی تجربه‌های شخصی خودش، تجربه‌های اجتماعی خودش در شعرش نیست. اینجا دقیقا نقطه مقابل فروغه.
عشق به همه هست.
آها. خب این که بیشتر فضیلته.
خب همین، متاسفیم یا کسانی مطالعه ندارن یا کسانی غرض‌ورزی میکنن. پروین خیلی بزرگه، این عیب ماست. اگر حافظ دوست دارم بیام بگم سعدی، چون که سعدی معلم اول ماست، ما این عیبو داریم. پروین جایگاه بسیار رفیع داره، اما هر کدوم به جا خودشون. ولی واقعا شما حافظ رو با سعدی یکی میکنی نمیتونی.
بله بله،
این همین.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عبدالعلی قاسمی، مدرس و پژوهشگر ادبیات فارسی، که با اشراف خوبی که بر منظومه ذهنی، فکری و شعری ادبیات پروین اعتصامی داشتید مطالب رو بیان کردید. ممنون از حضور شما در این گفتگو. اگر نکته‌ای دارید به عنوان پایان بحث بفرمایید که برنامه رو تمام کنیم.
شرایط پروین شرایطی بود که خودتون میدونی الان مدرسه نداشتیم دخترانه، ولی فروغ دیگه دوره‌ای بود که واقعا همه چیز داشت. اما مرگ این دوتا شاعر دوست داشتم اشاره کنم چون من کارمه. پروین با نامردی و ناجوانمردانه پزشک رو به موقع نرسوندن که خیلی ها گفتن همسرشون شاید دخیل بوده که طلاق گرفته. اما فروغ هم که به مصاحبه‌ای که مادر و خواهر فروغ داشتن بعدن دیدید که گفتن لوله ترمز ماشینش رو قیچی کرده بودن. این دوتا مظلومانه کشته شدن. این رو هم باید بدونیم. پروین 35 سالش و این 32 سالش بود. در اوج جوانی دوتا شاعر فوت کردن. اما پروین جنبه های خاص خودش رو داره.
بله خیلی متشکرم.
خوشحال شدم خدمت
زنده باشین.
شنونده های عزیزمون بودیم. امیدواریم که تا جایی که تونسته باشیم اون حق مطلب رو ادا کردیم.
انشاءالله موفق باشین و سال نو رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. انشاءالله که سال پربرکتی داشته باشید، به ویژه در حوزه پژوهش های مربوط به ادبیات فارسی.
ممنون همینطور. امیدوارم که هر چه زودتر شرایط عادی بشه و مردم بیشتر با هم ارتباط داشته باشن و بتونن با هم رفت و آمد داشته باشن. مخصوصاً سال نو رو به همه شنونده های عزیز و شما عزیزان تبریک و تهنیت میگم.
خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار شما.
خب شنوندگان محترم برنامه گفتاورد رادیو تهران، به انتهای این برنامه و گفتگو درباره پروین اعتصامی رسیدیم. امیدوارم این گفتگو برای شما جذاب بوده باشه و البته مقدمه‌ای باشه که آثار پروین رو بیشتر بخونین و به مضامین بلند و والایی که پروین اعتصامی مد نظرش بود بیشتر توجه بکنیم و زندگی انسانی تر و بزرگمنشانه تری داشته باشیم. خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه‌ای است در ساعت اندیشه تاریخ، سیاست و فرهنگ. بررسی مشکلات و دغدغه‌های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. من امیر دبیری مهر هستم. چقدر ضرورت داره به یه موضوعاتی مثلا مثل مسئله آقازادگی ما بپردازیم در رسانه؟
گفتاورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به تهیه کنندگی ساناز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفتاورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید. رادیو تهران
FM 94،
صدای پایتخت.
روز بخیر دوستان و همراهان محترم، با رادیو تهران همراهی میکنید و بنده و همکارانم هم از پخش این رادیو در خدمت شما و همراه شما عزیزان هستیم. رسیدیم به ساعت 12:30. همکاران ما آماده هستن برنامه امروز سعادت آباد رو به طور زنده و مستقیم تقدیم شما کنن. با این بزرگواران همراه باشید.